السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صرحنی عن الهموم و الغموم و وحشت الصدر و وسوسه الشیطان و رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. همه بخوانیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. انشاءالله که خداوند متعال دلهای همه ما رو به نور ایمان و معرفت به خودش روشن و منور گرداند، اهل جلسه ما اهل بهشت قرار بدهد، ثواب و حظ و بهره از این محفل و جلسه در این شب جمعه، شب رحمت، شب آمرزش، شب مغفرت به ارواح همه گذشتگان، پدران و مادران آسمانی این جمع، علما، صلغا، شهدا، همه کسانی که به گردنمون حق دارن، کسانی که سالهای گذشته در جمع ما بودند و الحال اسیر خاک هستند، مخصوصا گذشتگانی از این بیت شریف و محترم و مرحوم مغفور حسینی که تصویرشون زینت بخش جلسه ماست، و همه گذشتگانی که بازماندگانشون امشب در این محفل و جلسه شرف حضور دارن، عائد و نثار بگرداند، ترفیع درجه امام و شهدا، مخصوصا شهدای مظلوم مدافع حرم، همه با هم صلواتی اهدا خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد. ایام دهه امامت و ولایت هستش، از عید قربان تا عید قدیر. این 10 روز رو به عنوان دهه امامت و ولایت نامگذاری کردن و چقدر خوبه که ما تو این فرصت 10 روزه سعی بکنیم و کوشش بکنیم قدری معرفت خودمون رو نسبت به امام خود، اماممون و نسبت به امام معصوم بالا ببریم. هر چقدر که انسان شناخت بیشتری نسبت به ائمه داشته باشد، راحت تر میتونه تو این دنیا حرکت بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها ملاک صراط مستقیم هستند. یکی از پیغام های قدیر برای من و شما حرکت کردن در مسیر صراط مستقیم است. چه صراط مستقیمی؟ همون صراط مستقیمی که بر تک تک من و شما واجبه که هر روز اقلن 10 مرتبه از خداوند متعال بخواهیم اهدنا الصراط المستقیم. خدایا ما رو به راه راست هدایت بکن. راق راست همون راق ولایته، راق راست همون راق امامت هست، همون مسیریست که به واسطه معرفی شدنش در روز قدیر ندا میان آسمان و زمین بلند شد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، بفرمایید و رضیت لکم الاسلام دینا. اسلام وقتی دین شما شد که ولایت برایش مسجل شد و ماندگار شد. و همچنین از مناسبت‌های دیگر این دهه، میلاد پرخیر و برکت 10 امام و 12 معصوم، وجود نازنین امام هادی علیه السلام است که جلسه امشب به مناسبت میلاد سراسر سعادت امام هادی علیه السلام در این بیت شریف منعقد شده. به همین مناسبت من چند جمله ای رو آماده کردم پیرامون فعالیت ها و خدماتی که این امام معصوم و این هادی امت انجام دادن با هم دیگه صحبت بکنه. تو این زمان مختصری که دارم، 5 تا کار رو که امام هادی انجام دادن تا بیتونن اسباب هدایت بشر رو آماده بکنن رو خدمتتون عرض میکنم. انشالله بیتونم اینها رو یاد بگیرم و دنبال بکنم و ما هم در مسیر هدایت و در مسیر بندگی قرار بگیرم. حالا قبلش اجازه بدید یکی سوال ازتون بکنم. به نظر شما اولین خیر بشه، اولین کاری که امام هادی انجام دادن و مهمترین خدمتی که امام هادی انجام دادن در طول عمر امامتشون چه کاری میتونه باشه؟ کمکم میکنه؟ نه ترسه دای پارسایان جنگتون هم میکنه، خودش در تلفن گفت زنه و جلسه رو ترک میکنه، از عدم حضورش سوء استفاده کنه، کمکم میکنه. اولین کاری که امام هادی انجام دادن به نظر شما چه چیز میتواند باشد؟ غافل گیر شدید نه؟ خیال کردید من بر یک طرفه، تو میشینید گوش میده، تو هیچ که بر نیست حال پیچتون کنه، قمی خونی جایی زشتی جیف و ملم مثل چی با خودم پس میبرم. اولین کار و مهمترین کار و کلیدی ترین کاری که امام هادی علیه السلام در طول عمر امامتشون انجام دادن، رفقا، آماده کردن نسل اون روز برای مواجه شدن با مسئله غیبت بود. قرار است بعد از امام هادی که امام عسکری میان، نوه امام هادی از دیدگان پنهان بشن. اونها به علم امامت میدانند که 12 امام امام غائب است که به اذن پروردگار متعال از دیدگان غائب میشه و تا زمانی که خداوند متعال صلاح بدانند در پس پرده غیبت باقی میماند تا مردم آمادگی درکش رو پیدا بکنن. وقتی که مردم قدر امام حاضر نمیدونه، وقتی که مردم قدر امامی که کنارشون نشسته پلوشون زندگی میکنه، باشون نماز میخونه، باشون مسافرت میره، هر سوالی دارن ازش میخوان بپرسن، هر مطلبی دارن ازش میپرسن، قدر این امام نمیدونه. به قول شما طلبه، بعضیاتون که طلبه هستید، میگه به طریق اولا قدر امام غائب هم نمیدونه. ولذا امام هادی علیه السلام عمدترین کار و مهمترین کار و کلیدیترین کاری که انجام دادن این بود مخاطبینشون رو آماده بکنن برای درک کردن صلوات عنایت بفرمایید. جای الله. ایام غدی رو گرامی داشته مقام سادات و اینم یکی از زراری پیغمبر قدم رنجه کردن در محفل امشب شرف حضور پیدا کردن. اگر من اومده بودم این تر صلوات فرسته بودید اصلا غمی نبود، ولی تکریم سادات صلوات رو بلند ختم کنه. الله خدا خیرتون بده. پس اولین کار این شد که حضرت افکار شیعیان رو برای عصر غیبت آماده بکنن. این روایت رو گوش بکنه، خیلی روایت قشنگیه. قال سمعت ابوالحسن علیه السلام، راوی میگه که شنیدم از امام هادی علیه السلام که حضرت فرمودند یقول الخلف من بعدی الحسن، جانشین بعد از ما اسمش چیه؟ حسنه. خب یعنی امام عسکری علیه السلام. فکیف لکم بالخلف من بعد الخلف، شما چه کار بنه بکنید با جانشینی که بعد از جانشین من میاد، یعنی با نوه من چه کار بنه بکنید، با جانشین بعد از جانشین من چه کار قرار است بکنید؟ راوی میگه فقلت ولم جعلنی الله فداک، گفتش که آقا جان قربونتون برم فداتون بشم، چرا؟ مگه چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ چه قرار صورت بگیره؟ فقال انکم لا ترون شخصه، شما شخصش رو نمیبینید، چهره اش رو نمیبینید، جمالش رو نمیبینید، وجود فیزیکیش رو نمیبینید، لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه. جایز نیست که اسمش رو هم ببرید. بعد راوی میگه که فقلتو فکیف نذکره، چطور ما نام او رو ببریم، چجور یادش بکنیم، چجور با او صحبت بکنیم. فقال قولوا الحجة من آل محمد عليهم السلام. راوی امام عسکری، امام هادی علیه السلام میفرمان باید بفرمایید حجت از آل پیغمبر. با این خطاب و با این تعبیر از امام دوازدهم جانشین بعد از جانشین من یاد بکنید و نام ببرید. ولی زا میبینم امام هادی علیه السلام برای این که این مسئله برای مردم یک مقدار ملموس بشود، ارتباط خودشون رو با مردم کم میکنند، سعی میکنند یه مقداری فاصله بگیرن با جمعیت، یه مقداری با واسطه با مردم صحبت بکنن. نه تنها امام هادی بلکه امام عسکری هم همین روش و همین شیوه رو در پیش میگیرن و انجام میدن. البته یه قدریش به خاطر اون شرایط ظاهری بود که حکومت جور براشون به وجود آورده بود و اونها رو در منطقه ای در سر منرعا اونها رو مورد قول معروف بازداشت و حصر در اصطلاح خانگی قرار داده بود. یه خوردهش هم خودشون تا اون وقتی که آزادی عمل داشتن ارتباطشون رو با مردم کمتر میکردن تا اونها عادت بکنن با اینکه بتونن با ندیدن امام مطالبشون رو با امام مطرح بکنن. پس اولین قدم و اولین گام و اولین کاری که امام هادی انجام دادن آماده کردن افکار شیعیان بود. دومین کاری که امام هادی انجام دادن اومدن یک تا شبکه درست کردن به اسم شبکه وکلا. دیدید اینجا بعضی جا تابلو میزنن کانون وکلای دادگستری. خب اون وقت هم آقا اومدن یه کانون درست کردن، یه شبکه درست کردن و عده‌ای از افراد مورد اطمینان و مورد وثوق خودشون رو در بین مردم قرار دادن و گفتن آقا هر کس سوالی داره، مطلبی داره، حرفی داره، لازم نیست بیاد مدینه از ما بپرسه، لازم نیست بیاد سامر را از ما بپرسه، بره پیش وکیل ما، بره پیش نماینده ما، بره پیش عرضم به حضورتون مجتهدی که ما مشخص کردیم و عالمی که ما مشخص کردیم، از او سؤالش رو بپرسد. ولذا اینا همه مقدمه چی نیست برای اینکه بتونن مردم برای زمان ظهور خودشون رو آماده بکنن. افراد متعددی رو امام هادی گماردن برای اینکه عمل رو انجام بدن، من جمله من ویژگیش رو میگم شما اسمشون رو بگید. یکی از امامزادگان واجب و تعظیمی که فرمودن هر کس ایشون رو زیارت بکند ثواب زیارت سید الشهدا رو داره. کیست اون امامزاده واجب و تعظیم؟ حضرت چی؟ نفهمیدم کی؟ احسن، حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام که قبرشون کجا قرار شد باشه؟ در منظار عبدالعظیم حسنی به ری که منظار الحسین به کربلا. انشاءالله خدا توفیق بهمون بده که بتونیم هر از چندگاهی پابوس این امامزاده واجب و تعظیم هم مشرف بشیم و ایشون رو از نزدیک زیارت بکنیم. یکی از وکلای امام هادی علیه السلام حضرت عبدالعظیم حسنی بودن. من جمله از وکلای دیشون هم عثمان ابن سعید بود. عثمان ابن سعید شاید برای برخی از شما اسمشون آشنا باشد، چون بعدن عثمان ابن سعید شد یکی از اون نائبان خاص امام عص ارواح ناله الفدا. امام عص چند تا نائب خاص داشتن؟ 4 تا. یکی از نائبان خاصشون عثمان ابن سعید بود که از زمان امام هادی تو این تشکیلات قرار گرفت و این کارهای شیعیان رو رتق و فتم کرد و کار رو انجام داد تا رسید به زمان حضرت حجت و بعد شد یکی از نائبان خاص که مردم برای ارتباط با امام زمان به جناب عثمان ابن سعید مراجعه میکردن. سومین، پس چند تا کار رو تالا گفتم؟ 2 تا کار. اولیش چی بود؟ قضودی یادتون نره، اولیش آماده کردن ذهن مردم و آماده کردن مردم برای پذیرش مسئله غیبت و مسئله نبودن امام زمان در بین مردم، دومیش شبکه سازی و کادر سازی وکلا، سومین کاری که امام هادی علیه السلام انجام دادن تبیین مقام شامخ ولایت و امامت بود. این کار رو حضرت در قالب دعا مطرح میکنن. دو تا اثر گرانبها از امام هادی علیه السلام به من و شما به ارث رسیده، دستمون رسیده. چیه اون آثار؟ اگر گفته میخواید یکی شما من بگم یکی شما بگه، همه کاری خود من نبسی انجام بدم. اولیش زیارت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در روز قدیر هست. این اثریست از امام هادی علیه السلام که شخصی اومد محضر امام هادی، عرض داشت ابن رسول الله میشه بگید که من چطور امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو زیارت بکنم؟ حضرت زیارت قدیریه امیرالمؤمنین رو به این فرد آموزش دادن. من نمیخوام زیارت قدیریه رو براتون باز بکنم، فقط همین قد بهتون بگم بیش از 150 خصلت و ویژگی منحصر به فرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این زیارت به دست من و شما رسیده. یکی از اون خصلت ها و ویژگی هایی که فقط و فقط در این کره خاکی و زیر این آسمان نیلی منحصر به امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، ولادت حضرت در کجاست؟ در خانه خدا، در کعبه. این نوع ولادت و این محل ولادت و این محل به دنیا اومدن منحصر در امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در زیارت قدیری بهش اشاره شده و انشالله در روز قدیر هم خواهید خواند. گفت در کعبه شد پدید و به محراب شد شهید، نازم به حسن مطلع و حسن ختام او. یکی زیارتش من گفتم، دومیش رو شما بگه. دومین اثر امام هادی که معمولا شبهای جمعه میخوانید، الان میگن دعای کمیل ها؟ نه، دعای کمیل مال امیرالمؤمنینه. زیارت جامعه کبیره. زیارت جامعه کبیره یکی از اون متون عالی و پرمفهومی است که از جانب امام هادی علیه السلام به من و شما رسیده. ما زیارت نامه زیاد داریم، ما کلمات و مناجات های عاشقانه از سمت و سوی ائمه معصومین برامون زیاد رسیده، من جمله همین دعای کمیلی که در این شب موفق بودید و خوندید، اگرم احیانا نخوندید انشالله خواهید خواند، یا دعای ابو حمزه سومالی که وجود نازنین امام سجاد علیه السلام انشا فرمودن و زیارت های دیگر. یکی از اونهایی که امام هادی انشا فرمودن زیارت جامعه کبیره. من اگر بخوام یک اسمی رو برای زیارت جامعه کبیره، اصلا واهمه نداشته باشه، رای خودش میگیره میره، خب هیچ کارش نداشته اومده شرکت بکنه، اینم بالاخره رزق و روزیش این بوده شبیه. فقط دعا کنید که تو خانوم ها نره، خب که مجلس به هم مخوره. من اگر بخوام نامی برای زیارت جامعه کبیر انتخاب بکنم، از محضر علمای جلسه اجازه میخوام و این نام رو براش انتخاب میکنم، به این زیارت نامه من میگم شناس نامه اهل بیت عصمت و طهارت و ائمه معصومین. اگر یک کسی بخواد امام معصوم بشناسد، اگر واقعا این زیارت رو با توجه و با جرف نگری بخواند و مطالعه بکنه و شروحی که بر اون نوشته شده رو مطالعه بکند، خیلی علم و آگاهیش نسبت به ائمه معصومین بالا می رود و لذا می بینیم بزرگان ما نسبت به خواندن مرتب این زیارت بسیار اهتمام داشتند. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، قدس الله نفسه الزکیه. اطرافیانشون نقل میکنن فرمایند و ما من صبحی که حضرت امام مشرف به حرم جدشون امیرالمؤمنین علی علیه السلام نشوند، علیکم السلام، مشرف نشوند و سلامشون رو و زیارتشون رو با زیارت جامعه کبیر آغاز نکنن. نمیدونم تا حالا حرم علی ابن مسرد زیارت جامعه کبیر خونده دیانه. ما که خود سن سالی از اون گذشته و بالاخره در شرف پیری هستم، نمیتونم خیلی وایسم بخونم، ایرم مگردم حتی دیوار پیدا کنم، حتی این صندلی و کای نیمچی رو پیدا کنم بشینم زیارت جامعه بخونم. حضرت امام در چه سنی تبعیده در عراق بودند؟ اطرافیانشون میگفتن ما در طولی که امام زیارت جامعه میخوندن هی میشستم و بلند میشدم چند بار، ولی امام تمام قد می ایستاد مقابل ذریح امیرالمؤمنین علی علیه السلام و این زیارتنامه را میخواندن و به این زیارتنامه آقا رو زیارت میکردن. اون وقت امام هر روز این عمل رو انجام میدادن. منی که ادعا میکنم سرباز امام هستم و منی که ادعا میکنم دوستدار امام هستم و جوانم و مؤمنم و انقلابی هستم، آیا هفته یک بار زیارت جامعه کبیر میخوانم؟ اینم یکی از کارهایی که امام هادی انجام دادن و این مقام شامخ ولایت رو از طریق این کلمات نورانی برای مردم بازش کردن. چهارمین کار تقویت پایگاه‌های علمی بود. میومدن یه جاهایی رو معرفی میکردن، افرادی رو مشخص میکردن، مکانهایی رو معلوم میکردن برای اینکه آقا برید اینجا علم یاد بگیرید. افرادی رو گسیل میداشتن به سمت قم، افرادی رو به سمت جاهای دیگر، اون جایی که محل درس خوندن بود، محل علم آموزی بود، برای اینکه علم و آگاهی در بین مردم رشد پیدا بکنه، بالنده بشن مردم، عاقل بشن مردم. اسلام دینی است که پایه و محور و اساسش بر اساس خواندن و یاد گرفتن و تعلیم و تعلم پایه نهاده شده است. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اولین کلامی که بر قلب نازنین پیامبر خاتم نازل شد توسط خداوند تبارک و تعالی کلمه اقرأ بود، بخوان. ولذا علم آموزی رو باید خیلی جدی بگیرم. درسته که ما در شهری زندگی میکنیم که افتخاریست چندین ساله که پشت سرم دیه مقام اول رتبه علمی در پذیرش مراکز آموزش عالی رو به خودش اختصاص داده، اما آیا ما هم اون چنانی که باید علم آموزی بکنیم و یاد بگیریم و تفقه در کلام دینی و علوم داشته باشیم این عمل رو انجام بدیم یا نه؟ اینم چهارمین کار. و اما آخرین کاری که من یادداشت کردم تو این مختصر وقت تو این جلسه محترم خدمتتون عرض بکنم، تلاش و مبارزات فرهنگی بود که امام هادی علیه السلام اهتمام ورزیدن در طول مدت امامتشون با توجه به شرایط سخت و سنگینی که داشتن این کار رو انجام بدن، که خودش دوباره زیر شاخه هایی دارن. اولین کاری که در راستای اقدامات فرهنگی امام هادی انجام دادن با گروه هایی که از نظر فکری و عقیدتی انحراف داشتن، حضرت تمام قد مبارزه میکردن. داره بعضی وقتا لعنشون میکردن، نفرینشون میکردن، این آرور معرفی میکردن به مردم، برن که خدای نکرده مردم باور نکنن که این آراغ حق رو دارن برن. چند تا گروهش رو من نام ببرم. اولین گروه، گروه غلات بودن. غلات که میدونی یعنی چه؟ یعنی اونایی که غل و زنجیر انداختن گل خودشون. هر که زنجی منزه گل خودش غله، نه. غلات یعنی کسانی که برای ائمه معصومین یک جایگاهی بالاتر از جایگاهی که خداوند متعال براشون قائل شده قائل هستن، و اون جایگاه الوهیته. نعوذ بالله، ما گفتن اینا خدا هستن، باید بپرستمشون. خب معلوم میشه دیگه، وقتی که امام شد خدا، اون کسی هم که غالیه میگه چه؟ میگه منم پیغمبر خدا هستم، مقامی برای خودش متراشه. ولذا امام هادی علیه السلام با این گروه به شدت برخورد کردن و اجازه نمیدادن اینا فعالیت بکنن. حتی داره بعضی وقتا دستور میدادن اینها رو تبعیدشون بکنه، نمیدونم دستور قتل میدادن برای مبارزه با غلات. غلات بعضی وقتا این کارهای انجام میدادن برای اینکه بتونن کار خودشون راحت بکنن. خیلی از واجبات الهی رو میگفتن که خب ما خودی پیغمبر هستیم، خودمون میتونیم کارا رو راست ریس بکنیم، پیچش دست خودونه. واجبات الهی رو انجام نمیدادن، گناهان کبیره رو مباح میکردن برای خودشون. ولذا امام هادی با این فرقه به شدت مبارزه کردن. دومین گروه، گروه صوفیه بودن. صوفی ها کیا بودن؟ اونهایی که یک چهره زاغدانه و یک چهره عابدانه ای از خودشون نشون میدادن، اما چون به خلوت میرفتن کار دیگه ای انجام میدادن. اینا صوفی بودن. امام با اینها هم مبارزه میکردن، چون اینها منشأ انحراف بودن توی جامعه. سومین گروه واقفیه بودن. واقفیه یعنی چه؟ واقفیه کسانی بودن که در امامت امام کاظم علیه السلام توقف کردن، وایسیدن. چرا؟ یکی از دلائلش اینه که به خاطر اینکه امام کاظم علیه السلام در زندان بودن و نمیتونستن زیاد در بین مردم باشن، ادعی رو وکیل خودشون کرده بودن که مردم مراجعاتشون رو برای پرداخت وجوهات و اموال و اینها به اینها مراجعه بکنن. خب مال زیادی دستشون اومد. وقتی که امام کاظم علیه السلام به شهادت رسیدن، امام بعدی میشه امام رضا علیه السلام. خب امام رضا پیغام فرستیدن آقا این پولایی که دستتونه بردارید بیارید بدید، ما الان امام هستیم، باید در اختیار ما باشه. طرف نشست فکرش که گفت این پوله، نمیشه ازش گذشت. ولذا اومدن انکار کردن امامت امام رضا رو، توقف در امامت امام کاظم کردن و گفتن دیگه امام کاظم امام آخرن، شهیدم نشدن، رفتم بالا، یا وقتی که کارشون تموم شد برمیگردن، ما هم این پولا رو پیش خودون نگه میداریم تا امام کاظم که اومدن بهشون پس بدیم، و این پولا رو به امام رضا برنگردوندن. اینا شدن فرقه واقفیه. اینا فرقیست که در تشیع ایجاد شد. امام هادی با این فرقه هم مبارزه کردن، مردم رو روشن میکردن، میگفتن آقا حواستون جمع باشه، گول اینها رو نخورید، مقهور تبلیغات اینها نشد. چهارمین گروه مجسمیه بودن، کسانی که میگفتن خدا جسمه، میشه با چشو چار دنیایی هم دید خدا رو. امام با اینها مبارزه میکردن. و بالاخره گروه پنجم باورمندانه به رؤیت بودن، کسانی که اشاعره ای که قائل به این بودن که آقا خدا قابل رؤیته و خدا رو میتوان دید. امام با این پنج گروه مبارزه کردن، مبارزه فرهنگی انجام دادن. دومین کاری که در زیر شاخه فعالیت فرهنگی انجام دادن، نوشتن رساله کلامی بود. ادعی از مردم اهواز سوالاتی رو پیرامون مسائل اعتقادی از امام پرسیدن و حضرت پاسخ دادند. اینها خیلی از مسائل در رابطه با بحث قضا، قدر، ارزم به حضورتون، جبر، تفویض و همه اینها امام پاسخ دادن و این ماندگار شد در سند شیعه. سومین کارشون مناظره های علمی و اعتقادی بود، چون ببینید حاکمان اون زمان یکی از کارهایی که انجام میدادن برای اینکه شخصیت ائمه معصومین رو پایین بیارن، برپایی جلسات مناظره بود. فکر میکردن اگر عالمان قوی رو از اکسانقات جمع بکنن بیارن، اینا میتونن با اماما دست و پنجه نرم بکنن. میخواستن، چون بعضی از ائمه سن و سالشون کم بود دیگه، میگفتن خب اینا خود سن و سالی ندارن پس مقهور میشن. امام هادی علیه السلام با شدت و با قدرت بسیار زیاد و با آمادگی کامل در این مناظرات شرکت میکردن و افراد رو مقهور میکردن، یعنی شکستشون میدادن. این هم یکی دیگه از کارهاشون بود، مناظرهای علمی با یحیی بن اکثم و ابن سکید. و بالاخره چهارمین کاری که در زیر مجموعه فعالیت‌های فرهنگی و مبارزات فرهنگیشون انجام دادن، رفع شبهه‌های دینی بود که برای مردم پیش میومد. شبهه یعنی چیزی که شبیه حقیقته، حقیقت نیست، شبیه. وقت طرف که از دور داره میبینه فکر میکنه حقیقته. امام و عالم دین یکی از وظایفی که بر عهده داره اینه که بیاد اینها رو حلاجیش بکنه و حقیقت رو مشخص بکند و واقعیت رو برای مردم روشن بکنه. و لذا امام هادی علیه السلام با این پنج عملی که انجام دادن در طول عمر مبارک و عمر شریفشون باعث شدن که ما در یک جایگاهی قرار بگیریم که انشاءالله مسیرمون مسیر صراط مستقیم باشه. انشاءالله خداوند متعال به هممون این توفیق عنایت و مرحمت بفرماید که بتوانیم در مسیر دینداری، در مسیر عبودیت و در مسیر بندگی خدا ثابت قدم بشیم و بتونیم به گونه ای قدم برداریم و به گونه ای کار بکنیم که مورد رضایت خداوند متعال بشه. رفقا، من آخرین کلامم رو اجازه بدید الهام بگیرم از دعای کمیل امیرالمؤمنین علی علیه السلام. وجود نازنین امیرالمؤمنین صاحب این ایام و امام اول ما شیعیان در دعای کمیلشون خطاب به خداوند تبارک و تعالی می‌فرمایند که اللهم مولای کم من قبیح سترته. خدایا مولای من، آقای من، چقدر از گناهان و اشتباهات من بوده که تو پرده پوشی کردی، سترته، اونو پوشوندیش این گناه رو، نشون خلق ندادی، مفتزه نکردی، آب روی من رو نبردی. اللهم مولای کم من قبیح سترته و کم من فادق من البلاء اقلته و کم من مکروه دفعته و کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرته. خدایا چقدر خوبی ها و چقدر نیکی ها که من بنده لایقش نبودم و شما چه کار کردی؟ این نیکی ها رو برای من نشرش دادی، منو به گونه ای جلوه دادی در بین خلق که مردم خیال میکنم من خیلی آدم خوبی هستم. رفقا، قدر همچین خدایی رو بدونم و بندگی همچین خدایی رو بکنم و پیرو و شیعه همچین ائمه ای باشیم، اون و خداوند متعال یک اجر و مزدی رو برای من و شما آماده کرده است که کمترینش اینه. پیغمبر خاتم فرمودن یا علی شیعتو که علی منابر من نور مبیزتن وجوه هم حولی فلجنه و هم جیرانی. عرض تبریک به ساحت مقدس آقا و مولامون حجت ابن الحسن صلوات ختم کن. يا أبا الحسن يا علي يا ابن مغمّد أي غلادي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها کیستم من مظهر کل صفات کبریایم، هادی اهل زمینم، رهبر خلق سماعم، آفتاب ملک جان در شهر سر من رعایم، جد مهدی زاده پاک علی مرتضایم، هادی آل محمد. شمع جمع اولیاءم، من ولی حق علی ابن جواد ابن رضایم، من علی چارم از نسل امیر المؤمنینم، هل عطایم کوترم تاها و قدر و یاسینم، گرچه بیار و معینم خلق را یار و معینم، آسمانی اختر برج ولایت در زمینم، دومین ابن الرضا از آل پیغمبر منم، من شیعه اثنا عشر را هادی و رهبر منم، من نام نیکویم علی باب حسن پرور منم، من منجی خلق جهان و شافع محشر منم، من ذات رب العالمین را رحمت بی انتهایم، من ولی حق علی ابن جواد ابن الرضایم، یا وجیها عند الله اشفع لنا. به عز آل الله عزت شیعه روز افزون بگردان، کید کفار شر اشرار به خودشون برگردان، خدایا توفیق عبادت بندگی ترک معصیت سربازی با معرفت حضرت ولی عصر به هممون عنایت و مرحمت بفرما. یکی دعا میکنم، آمین خش بگید. خدایا در آستانه قدیر، در آستانه عید الله اکبر، در آستانه ایام شادی اهل بیت هستم، خدایا اسباب ازدواج سریع و آسان جوانان این مرز و بوم، مخصوصا بچهای فاطمه، بچه حیاتی های بچهای فاطمه، خدایا فراهم بگردان بر قامت مرزای اسلام، مخصوصا مریضان منظور و سفارش شده، به حق امام هادی لباس عافیت بپوشان، ثواب و حظ و بهره از این نشستن و گفتن از صاحب ارواق همه مؤمنین و مؤمنات، ذوی حقوق و ذوی ارقام، کسانی که تعلق به این جمع دارن، مخصوصا مرحوم آقای حسینی که تصویرشون زینت بخش جلسه ما هستش، خدایا عائد و نصار بگردان، توفیق ادامه دهندگی راق امام و شهدا به هممون کرم بفرما، رهبرمون محافظت بفرما، قلب نازنین امام زمان از هممون راضی و خوشنود بگردان. بر شما درود، بر شما سلام همیشه و مدام، و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.